بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. در بحث احکام میت، بحث ششم دفن میت بود که مطالبی رو خوندیم. بعد از دفن میت می‌فرمایند که آب پاشیده میشه روی قبر و دعا خونده میشه و به اهل مصیبت هم تسلیت گفته میشه، که اینها رو هم در ادامه بحث دفن انشالله میخونیم. در صفحه 37 می‌فرماید و یستحب رفع القبر مقدار اربع اصابعه، مستحب است بالا آوردن قبر مقدار 4 انگشت، به مقداری که معلوم باشه که بالاخره اینجا قبره. مفرجات یعنی 4 انگشت باز، 4 انگشت بسته که حدوداً 5-6 سانتی متر میشه، 4 انگشت باز که حدوداً 10 سانتی متر میشه، به این شکل تقریباً 10 سانتی متر بالا بیاد. الا شبرن، تا یه وجب، یعنی از 10 سانتی متر تا یه وجب که 20 سانتی متر تقریباً هست، یعنی حداقلش 10 سانت قبر رو بالا بیاریم از زمین‌های اطرافش و حد اکثر 20 سانت. بله، الا شبرن، شبر یعنی یک وجب، لا اذیت، نبیشتر. و تستیحه لا یجعل له فی زهره سنمون، و مسطح کردن قبر، یعنی قبر رو که بالا آوردیم سطح قبر صاف باشه، قرار ندهد برای اون قبر فی زهره، یعنی در پشت اون قبر، سنمون، سلم یعنی بلندی محدب شکل، یعنی این رو مثل پشت ماهی محدب نکنه. سنم، سنام ابل که میگن کوهان شطور، چطوری محدب بلنده، قبر رو برآمدگی به محدب شکل بهش ندیم، مثل کوهان شطور نکنیم یا پشت مثل پشت ماهی نکنیم، صاف باشه روش. درسته که بالاتر از زمینه، ولی این بالا بودنش الان که دیگه خب سنگ قبر هست، صافه دیگه. لأنه من شعار ناسبه، یعنی این به اصطلاح محدب قرار دادن، هو برمیگرده به جعل سنم، یعنی قرار دادن بلندی و قرار دادن محدب شکل. من شعار ناسبه، شعار علامت شناسایی رو میگن، میگن فلان قوم این شعارش هست، مثلا شعار اسلام مثلا لا اله الا الله هست، این علامت. شعار البته در لغت هست، شعار ناسبه، این از علائم ناسبی ها هست. شعار معناش تو لغت علامت شناسایی. و بدعهم، و بدعت های محدثه، یعنی جدید ایجاد شده، یعنی سنت پیامبر نیست. ما اعترافهم به انه خلاف السنه، با اینکه اونها اعتراف دارن به انه، یعنی به اینکه این کار، یعنی قبر رو محدب کردن، خلاف سنت نبوی هست صلی الله علیه و آله و سلم. مراغمتا للفرقه المحقه، حالا چرا این خلاف سنت رو مرتکب میشن؟ در حالی که اینها دشمنی کننده هستن. مراغمه یعنی معادات، دشمنی کردن، این اسم فاعلشه، مراغمه یعنی دشمنی کننده هستند اینها با فرقه محقه که شیعه باشه، یعنی بر علیه و به رغم نظر فرقه محقه این کار رو انجام میکنند میدهند. خب و یستحب و اینم قبل تکلیفش روشن شد که چطوری باید باشه قیافش. بعد از اینکه دفن شد و روشم صاف شد، یه مقدارم بلندتر از زمین آب می پاشن. و یستحب با سب الماء علی، مستحب بس پاشیدن آب بر قبر، من قبل رأسهی الی رجلی، یعنی از طرف سرش به طرف پا، یعنی این آب رو از طرف سر می گیریم، یه بار از اون ور میاریم تا پایین قبر، یه بارم از این ور میاریم تا پایین قبر، و خودمونم البته رو به قبله می ایستیم. خب من قبل رأسی الی رجلی دوران، یعنی به صورت دورانی اینطوری میریزیم میاد پایین، الی ان ینتهی الی، تا باز منتهی بشود به سر، یعنی یه دور میزنیم از سر شروع میکنیم میایم به پا، بعد ادامه میدیم میرسیم به سر، یعنی یه دایره میزنیم روی قبر. و یسب الفاضل علی وسطه، و پاشیده میشود فاضل یعنی اضافه آب، باقی مانده آب به وسط قبر. ولیکن صاب و مستقبلن، اون کسی که آب رو میپاشه صاب اسم فاعل صابب هست، مثل ماده، مثل زاله، باید باشد اون کسی که آب رو میپاشه مستقبلن، یعنی شخص رو به قبله میسته، این آب پاش یا آفتابه یا حالا هرچی دستش میگیره، از طرف سر شروع میکنه اینطوری میچرخونه، باز میاره تا طرف سر، بقیه رو میرزه وسط قبر. این تمام شد آب ریختن هم. و وضع الیده علی، دوباره دست رو میذاریم روی این خاک ها روی قبر و شروع میکنیم به خوندن دعا و فاتحه. و وضع الیده گذاشتن دست علیه، یعنی روی قبر، بعد نزههی بالما، یعنی بعد از اینکه خیس شد و نمناک شد اون قبر، نزه یعنی خیس کردن، اون وقت یا خیس شدن مصدر معلوم یا مصدر مجهول، اینجا چون به قبر اضافه شده خیس شدن ما معنا میکنیم مصدر مجهوله، یعنی بعد از نمناک شدن اون قبر بالما با آب، مؤثرتن فی التراب، یعنی دست رو که میذاریم دست اثر بذاره رو خاک، یعنی یه مقدار فشار بدیم که دست ما فرو بره، انگشتای ما داخل خاک. مفرجتن الاصابع، دست ها رو باز بذاریم به این شکل، در واقع دست رو به صورت پنجه باز روی قبر گذاشته بشه و یه مقدار هم فرو بره. پاورقی رو ملاحظه بفرمایید، در پاورقی بفرماید که ظاهر الاخبار ان الحکم مختص به هذه الحاله، ظاهر اخبار این است که این حکم که ما دستمون رو بگذاریم و فرو هم ببریم آب هم بپاشیم، اینا این اختصاص به همین حالت بعد از دفن داره. فلا یستحب و تأثیرها بعده، مستحب نیست اثر گذاشتن این انگشت های ما و ید ما بعده، یعنی بعد از این حالت و بعد از دفن، یعنی بعد از مدتی که گذشت، مثلا یه هفته بعد اومدیم، ده روز بعد اومدیم، بخوایم باز این کار رو انجام بدیم، نه. فقط روا زراره عن ابی جعفر، روایت کرده زراره از امام باقر علیه السلام، قال اذا حثی علیه التراب، وقتی که ریخته شد بر قبر خاک، حسا یعنی پاشیده شد ریخته شد، و سوی قبره، و صاف شد قبر میت، فزع کفک علی قبره، پاورقی رو دارم میخونم، پاورقی یک، پس بگذار کفک یعنی دستت را بر قبر اون میت، این در رأسه یعنی بالای سر میت، و فرج اصابعک، و باز کن انگشتانت را، وغمز غمز یغمز و غمز یعنی فشار دادن، وغمز کفک علی یعنی دستت رو فشار بده بر این قبر، یعنی دستی گذاشتی یه خود فشار بده که تو خاک بره، بعد ما ينزه بالماء، بعد از این که خیس می شود به وسیله آب. پس اینها مال کی هست؟ مال اون وقتی است که تازه دفن شده. اون وقت وقتی که تازه دفن شد و قبر صاف شد، اون وقت این دست گذاشتن و فشار دادن و اینا مال اون موقع است. پس ایشون فرمود که یستحب با سب الماء و وضع الید علی. بعد آخرش فرمود که این در اخبار نستش که در این حالت مخصوص در واقع این حالت هست. مترحمن علیه به ما شاء من الالفاظ، در حالی که مترحم هست یعنی رحمت میفرستد، ترحم میکند برای میت، یعنی اون شخصی که این کار رو کرده که بالا سرش نشسته، به آنچه که میخواهد از الفاظ. الفاظش رو هم در پاورقی داره که در لومه آمده اینجا هم آوردن. و افضله، یعنی چطوری ترحم کنه و چطوری رحمت بفرسته برای این مرده، اینطوری بگه: اللهم جاف الارض عن جنبی، خدایا جافه یعنی دور کن، از جفایه هست، به باب فاعل یفاعل و مفاعله میره، میشه جافا یجافی لیجافه لیجافیا لیجافو، امرش اینطوری میشه، امر حاضرش جافه جافیا جافو. خدایا دور کن، یعنی ابعد، ابعد یبعد و ابعاد، جافه یعنی ابعد، دور کن. پس این جافه یه یایی داشته که افتاده، یعنی ناقص هست. جافا یجافی مجافات بام مفاعلم هست، امر حاضرم هست، به معنای دور کن. خدایا دور کن الارض عن جنبی، زمین را از دو پهلوی او، یعنی دچار فشار قبر نشه. و اسعد الیک روحه، و بالا ببر، اسعده یعنی رفع، بالا ببر به سوی خودت روحش را، یعنی به سوی اعلی الیین بره، به صورت به سوی جهنم نره، به صورت پایین نره. و لقهی منکر رزوانن، لقهی از لقیه هست که به باب تفاعل تفعیل رفته، لقا یلقی، بل لقا یلقی، بله تلقیه، مثل فرض بفرمایید که نقا یونقی، مثلا فرض بفرمایید مدا یمدی، تمدیه مثلا فرض کن، تسلا یسلی، تسلیه، لقه مثل سله. خب اون وقت لقاه الشیء در لغت داره، لقاه الشیعه یعنی جعله یلقاه، یعنی یه کاری کرد که این با اون ملاقات کند. اون وقت اینجایی که میگه که لقهی، یعنی یه کاری کن که این میت با رضوان تو روبرو بشود. خب پس ما در ترجمه خیلی روانش میگیم خوشنودی خود را برای او قرار ده. خوش یعنی یه کاری کن که این با رضوان و خوشنودی تو برخورد کند، او را برخوردار کن از رضوان خودت، اینطوری مثلا ترجمه کنیم. در آیه قرآن است لقاهم نظرتم و سرورا، راجب اهل بهشت است که خداوند متعال لقاهم، یعنی اونها رو ملاقات میده با شادمانی و سرور. پس لقهی یعنی او رو برخوردار کن، از سو مصادف کن، برخوردار کن از سوی خودت با رضوان، یعنی با خوشنودی خودت. و اسکن قبرهو من رحمتک ما تغنیه من رحمت من سواک، و ساکن کن در قبرهو، یعنی قرار بده، سکنا بده در قبرهو از رحمت خودت، ما یعنی رحمتی را که، اون مقداری را که تغنیه یعنی بینیاز میکنی او را از رحمت غیر خودت، یعنی رحمت خودت رو شامل حالش بکن. و هاکزا یقول کل ما زارهو مستقبلن، و این گونه میگوید هر وقت که او رو زیارت کرد، یعنی این حالا مال دفعه اول هم نیست، هر دفعه که رفت سر قبر این کارا رو انجام میده. خب این که فرمودین که دستا رو بذاریم و فرو ببریم تو قبر و اینا مال دفعه اوله، ولی ظاهرا مسئله آب پاشیدن رو اعم فرموده باشن، خصوص آب پاشیدن، مثلا هر وقت انسان میره یه آبی روی قبر پاشه که خیس بشه، که در واقع میگن تا مادامی که قبر خیس هست عذاب به میت اصابت نمیکنه، معلوم میشه که این آب دنیایی یک ارتباطی بالاخره همونطور که آتش دنیای رو خاموش میکنه رو آتش جهنم و آتش برزخ هم تأثیر داره، ضمن اینکه آب خودش بالاخره یک موجود مهمی هست. خب این هم راجع به این مسئله. و تلقین الولی، حالا بعد از اینکه دفن شده از روی قبر هم تلقین هست. و تلقین الولی او من یعمره بعد الانصراف به صوت آل الا ما تقیه، تلقین کند ولی یا کسی که ولی به او دستور میده، مثلا از یکی از آشناها میخواد که اونجا باشه یا از غریب آشنا، بعد الانصراف یعنی بعد از اینکه مردم برگشتن دیگه دفن جنازه تمام شده هم آمدن، خوبه که آدم مدتی اونجا بشینه و تلقین کنه، دعا بخونه به صوت آل به صدای بلند. الا ما تقیه، مگر اینکه حالا اون محله یا منطقه یا قبرستان مال سنی ها باشه که تلقین رو در این صورت آهسته میگه. و تستحب با تعزیه لأهل المصیبه، مستحب است تعزیه یعنی تسلی دادن، آرامش بخشیدن. تعزیه رو در پاورقی معنا کرده و هیه تفعله یعنی باب تفعیل هست. از زای و از زی تعزیه مثل سلای و سلی تسلیه، بله منال ازا از کلمه ازا میاد، ازا یعنی صبر. اون وقت در لغت هست تعزا یعنی تصبر و تسلا، عزاه یعنی او رو تسلی داد و دعوت به صبر کرد و آرام نمود. وقتی که ما یعنی کلمه عزاه به معنای تسلی دادن، دعوت به صبر کردن، خود عزا هم به معنای صبر. و منه احسن الله عزاءک، یعنی خدا نیکو گرداند صبر و آرامشت را، یعنی خدا به تو صبر و آرامش نیکو بدهد. احسن الله و عزاءک یعنی صبرک. و سلوک، سلو یعنی آرامش. یمد و یقصر یعنی گفته میشه که عزاءک و گفته میشه عزاک. یمد یعنی با همزه خونده میشه عزاءک، یقصر یعنی بدون همزه خونده میشه که عزاک، احسن الله و عزاک اینطوری گفته میشه، یا احسن الله و عزاک از همین قبیله. و المراد بها الحمل علی الصبر، و منظور از این تسلیت وادار کردن و توصیه کردن به صبر است. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، توصیه به صبر است. پس اینجا که گفت که تستحب و متن ملاحظه بفرمایید، و تستحب و تعزیه لأهل المصیبه، مستحب است دعوت به صبر کردن، دعوت به آرامش کردن برای اهل مصیبه. لذا ایشون میفهمن و المراد بها، مراد از این تعزیت حمل بر صبر است، یعنی وادار کردن و توصیه کردن بر صبر. و تسلیه عن المصاب به اسناد الامر لا حکمت الله، و آرام کردن و تسلی دادن از مصیبت. مصاب یعنی مصیبت و مصدر میمیه ناراحتی. چطوری انسان آرام بکنه و تسلی بده از مصیبت اون چیز رو، بازماندگان رو؟ به اسناد الامر لا حکمت الله، بگه حکمت خدا اینطوری اقتضا میکنه، عدل خدا اینطوری اقتضا میکنه. و تذکیره به ما وعد الله الصابرین، و تذکر بده به اسناد الامر و به تذکیر رهی یعنی مجرور میکنه، به این که تذکر بدیم بازمانده میت را، به ما وعد الله الصابرین با آنچه که خداوند متعال به صابرین وعده داده. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، که خداوند وعده هایی که در ادامه آیه داده اینا رو یادآوری کنیم. و ما فعله الاکابر من المصابین، و یادآوری کنه آنچه که انجام دادن بزرگان از مصیبت دیدگان، اونها که وقتی که مصیبتی براشون رخ میداده میگفتن الحمدلله، یا این لطف خفی خداست، یا خداوند به اصطلاح عنایت کرده. اینا دیگه به اصطلاح کلماتی که بزرگان گفتند و اینها. فمن عزا مصابن، اگر حالا کسی مصیبت دیده ای رو تسلیت بگه، فمن عزا مصابن، عزا یعنی تعزیت بگه، تسلیت بگه، مصابن یعنی مصیبت دیده ای رو، اینجا مصاب رو مصدر میمی معنا نمی کنیم، اسم مفعول معنا می کنیم، یعنی مصیبت دیده ای را، پاورقی صفحه 38 رو دارم می خونم. فلهو مثل اجره، برای این شخصی که تسلیت گفته مثل اجر اون مصیبت دیده هست. و من عزا سکلا، کسی که تسلیت بگوید زن بچه مرده را، ساکل و سکلان به مردی میگن که بچهش از دنیا رفته، سکلا به زنی میگن که بچهش از دنیا رفته. کسی بردم فل جنه پوشیده میشود، بردی یعنی از بردها و لباسها، برد لباس بلند رو میگن، در بهشت. خب برمیگردیم به متن. و تستحب با تعزیه لأهل مصیبه و مستحب بس تسلا دادن به اهل مصیبت. بهیه مشروعتون قبل دفن اجماعن و بعده اندنا. و قبل از دفن این مشروع هست اجماعن، یعنی اهل سنت شیعه همه معتقدن که این تسلی دادن خوبه، و بعد از دفن هم شیعه معتقد به این مسئله هست. البته فرق اهل سنت هم اینطوری نیست که حالا همشون معتقد نباشن، بعضی هاشون معتقدن، بعضی هاشون ممکنه که معتقد نباشن، یعنی یک دست در واقع نیستن. این هم تمام شد. در پایان دو تا تذکر هست که میفرماید ثم ان احکام المیت کلها کفاییتون، همه احکام میت واجب کفایی است. البته مثل تشییع جنازه این مستحب عینی است، ولی بقیه احکام که مثلا کفنش بکنن یا غسلش بدن یا مثلا فرض کنیم مستحباتش، اگر مستحب باشه مستحب کفایی میشه، واجب باشه واجب کفایی میشه. ولی بعضی چیزها مثل این که مثلا در جنازش بیان تشییع جنازه کنن، این مستحب عینی است، یعنی برای همه مستحب. ولی اگر ما بگیم که به خاک سپردن، اصل به خاک سپردنش که واجبه، اون واجبه کفایی میشه. ثم ان احکام المیت کلها کفاییتون واجبتن کانت او مندوبتن، یعنی احکام میت چه واجبش چه مستحبش که واجبه کفاییست یا مستحب کفاییست. و این کان اولا ناسبه ها ولی المیت، اگرچه سزاوارترین افراد نسبت به این احکام ولی میت، یعنی ولی میت خودش باید این کارا رو بکنه، و اگر دیگری هم بکنه با اذن ولی این کار رو میکنه. و قیام و غیرهی بها، یعنی انجام و اقدام غیر ولی بها، یعنی نسبت به این احکام و اعمال، مشروط است به اذن ولی، یعنی ولی باید اذن بدهد تا دیگری انجام بدهد. حالا ولی کی هست؟ ولیهو وارثه، وارث میت اینجا ولی هست. خب البته در جاهای مختلف فقه ممکنه که ولی فرق داشته باشه، مثلا فرض کن در بحث سرپرستی بچه مثلا هر وارثی رو ما ولی حساب نکنیم، در بحث حضانت مثلا ولی در بعضی جاها مرد رو ولی حساب کنیم زن رو در مرحله بعد قرار بدیم، در بعضی جاها زن رو ولی حساب کنیم مرد رو در مرحله بعد قرار بدیم، در بعضی جاها مثلا فرض بفرمایید فامیل رو ولی قرار بدیم، بعضی جاها اینا فرق میکنه. یعنی اینطوری نیستش که اگر اینجا گفتیم ولی میت وارثش هست، شما فکر کنید هر جای دیگه هم ولی شخص وارثش هست، نه اینطوری نیست. اینجا منظور از ولی وارثه. خب هر کس که وارثه، خب طبیعتاً طبقه اول که فرزندانش هستن، خب اینا مقدم هستن بر دیگران، بعد طبقه دوم سوم میشه. خب حالا اگر وارث متعدده که معمولا هم اینطوره که جنازه رو میارن، خب افراد مختلفی از فامیل و ورثه دنبالش هستن. و این تعدده فذکر و اولا ملن اونسا، حالا اگه اینجا تعداد متعدده است، مثلا یه پسر داره یه دختر، مثلا یه برادر داره یه خواهر، اینا کدومه متعدد شدن؟ بله مردها مقدمه بر زنها هستن، ذکر مقدمه بر انساست. خب مکلف مقدمه بر غیر مکلفه، مثلا اگه یه پسر بچه داره و یه دختر داره، منتها دخترش بزرگتره، اینجا مکلف باشه مقدمه بر اون پسر هست. ولعب ولد، پدر میت مقدمه بر پسر میت، یه کسی از دنیا رفته هم پدرش زنده است هم بچه داره، حالا بچه او که مثلا 20 سالشه پدرش از دنیا رفته، او اذن بده یا این میت یه پدری هم داره مثلا 70 80 سالشه، این پدر میفرمایید پدر اولویتش نسبت به پدر میت اولا هست از پسر میت، نه از پسر خودش، پسر که مرده، پدر میت اولا هست از پسر میت. و زوج اولا هست به زوجه خودش و زوج اولا به زوجته من غیر زوج، یعنی یک جایی که خانمی از دنیا رفته شوهرش هست، اون شوهر مقدمه بر بقیه ورثه هست مطلقا. اینجا دیگه زن و مرد نداره، دیگه پدر و پسر نداره، هر جور ورثه‌ای میخواد باشه. یعنی همین که شوهر هست دیگه شوهر مقدمه، حتی اگر این خانمی که از دنیا رفته پدرش هست مثلا فرض کن، برادرش هست، بچه‌هاش هستن، نه اونا دیگه این مطلقا، یعنی هر نوع فامیلی، چه مذکرش، چه مؤنثش، چه مکلفش، چه غیر مکلفش، چه درجه یکش، چه دوش، این مطلقا یعنی هر کس که باشد یا هر نوع وارثی که باشد، زوج اونجا مقدم میشه. مطلب دیگه ای که اینجا آمده و در حاشیه دو پاورقی دو از هدایق و ناظره محدث بهرانی نقل کردن، یعنی از یک کتاب دیگه آوردن که این مطلب کامل بشه، این هستش که شما احکام اموات رو گفتید ولی نگفتید که اگر این میت کافر باشه وظیفه ما چیه، مثلا مستحب دفن کنیم، جایز دفن کنیم، حرام، اینا رو نگفتید. میفرماید که اعلم ان احکام الاموات الماضیه من الغسل والغسل والكفن والصلاه والدفن وغيرها انما تجب بالنسبه الى میت المسلم. این تنبیه و تذکر این استش که اموات، احکام اموات مربوط به میت مسلمان، حالا چه شیعه چه سنی، کما سبقت الاشارت و الیکی، قبلا هم یه بحثی شد. اما کافر فلا یجوز تغسیله، اما کافر رو نباید دیگه غسل داد، اصلا جایز نیست. یعنی شما یه وقت هست میگیم واجب هستی، وقتی میگه الان واجب نیست، دوست داشتی الان غسلش هم بده، نه میگه نه اصلا جایز نیست. به این کان ذمی، اگرچه کافر ذمی باشه، یعنی در پناه مسلمین باشه، یعنی در مملکت اسلامی زندگی کنه، کافر حربی که حربیه و ذمی در مملکت اسلامیه، ولا تکفینو، نمیشه کفنش هم کرد، جایز نیست اصلا، ولا دفنو، دفنش هم جایز نیست، ولا صلات علیه و نه نماز خوندن هیچ کدوم، ولو کان من قرابتن ابن او امن او، ولو پدر انسان باشه، مادر انسان باشه، اینا جایز نیست. خب وقت و نقل فی ذکر الاجماع علی، و در ذکر اجماعی بر این مسئله رو نقل کرده. منتها اینجا سوال پیش میاد که قول دفنش نکنیم که نمیشه، تو بیرون که نمیشه جنازه بمونه. و عن المرتضی انه قال فان لم یکن من یواری جاز مواراته، اگر کسی دیگه ای نیست که او رو دفن کنه، خب کافر بالاخره فامیلای کافر داره، میان دفنش میکنن طبق مراسم خودشون. ولی اگر کسی نیست دفنش کنه و بقیه مثلا مسلمان هستن، یا این کافر اینجا هم فامیلی چیزی نداره و اصلا غریبه است، اینجا خب دفن باید بکنیم. اونتا تعبیر دفن نداره، تعبیر موارات داره. موارات یعنی پنهان کردن در خاک، یعنی بالاخره یه جایی رو بکنن و این رو در خاک بذارن که دیگه بوی او کسی رو اذیت نکنه، لعلا ینتفق، تا اینکه باد نکنه، ورم نکنه. خب پس نهایت این شد که بالاخره اگر کسی دیگه بود که اینو دفنش کنه، که خب او دفنش میکنه، یعنی از به اصطلاح چیز، ولی اگر نبود، نه اون اشکال نداره انسان دفنش بکنه. خب این هم تمام شد. بعد یک سری غسلای مستحب رو اینجا ایشون فرمودن، یعنی بعد از اینکه بحث اموات و این هم تمام شد، یه بحثی هم در غسلای مستحب دارن، چون غسلای واجب هم بحثش گذشت، یک بحث غسلای مستحب هم که اینجا بگن دیگه، بعد وارد تیمم میشن و بعد وارد بحث نماز خواهند شد. یستحب الغسل الجمعه، یکی از غسلای مستحبی غسل جمعه هست، که وقت غسل جمعه هم بعد از اذان صبح، اذان صبح طلوع فجر، دقت کنید طلوع آفتاب نمیگه، طلوع فجر، نه اذان صبح، تا زوال یعنی ظهر. اشتباه نشه، گاهی سوال میشه که وقت غسل جمعه کی هست، میگن که روز جمعه است دیگه، صبح تا غروب، نه روز جمعه صبح تا ظهر، یعنی از اذان صبح تا ظهر. البته خب اگر شنبه شد دیگه غسل جمعه وقتش رد شد. مراجع فرمودن که اگر بعد از ظهر جمعه رفت غسل کنه، مراجع فعلی معمولا اینطوری دارن که نیت ادا و قضا نکنه، نگه که بگه غسل جمعه قربت الله، دیگه اینو احتمال داره وقتش گذشته باشه، قضا شده باشه، احتمال داره که هنوز ادا باشه. ولی نظر شریفی ایشون است که نه، تا ظهر وقتشه، بعد از ظهر دیگه قضا شده. و افضله ما قرب الى الاخر، و افضل این وقت، افضله یعنی افضل وقتهی، افضل وقت غسل جمعه که ما، یعنی زمانی که نزدیک باشد به آخر وقت، بره نزدیک ظهر باشه، مثلا ساعت 11 11 و نیم یه ربع 12، اون موقعی که دیگه نزدیکه که اذان ظهر بدن اون موقع وقتش افضله. یعنی مثلا ساعت 9 صبح انسان قصد کنه بهتر از 8 صبح، 10 صبح قصد کنه بهتره، تا اینکه میاد 11 میشه، تا اینکه میاد نزدیک ظهر میشه اون موقع بهتره. خب حالا اگه قصد نکرد تا الله اکبر ظهر گفتن اذان شد روز جمعه و یقضا بعده الی آخر سبت و قضا میشود بعد از این وقت، یعنی بعد از این زوال، هو برمیگرده بعد از زوال یا بعد از وقت، الی آخر سبت تا آخر روز شنبه هم این وقت قضاش هست، یعنی دیگه یک شنبه شد دیگه قضا هم نداره. خب البته دقت بفرمایید، اما تو که عرض کردم ایشون نظر شریفشون این شد که شما بعد از ظهر اگر قصد جمعه بخوای بکنی نیت قضا میکنی، ولی تعدادی از مراجع هم اینطوری دارن، شاید اکثرا اینطوری الان باشه که شما روز جمعه بعد از ظهرش رجاءً قصد کنی، یعنی نیت قضا و ادا نکن، همون بگو قصد جمعه میکنم قربتن الله. این تمام شد. حالا یه سوال پیش آمده که اگر کسی پنجشنبه میره مسافرت و میدونم که جمعه امکان این که براش قصد کنه نیست، این چه کار کنه؟ میفهمد کما یعجله خائف و عدم و تمکن من فی وقته، کما این که یعجله یعنی یقدمه یعنی جلو میاندازد، این یعجله رو عجله میکنند معنا نکنید، اشتباه است اینطوری معنا. عجله مثلا میگیم عجل فرجه یعنی جلو بیانداز، جلو بیانداز. عجله یعنی جلو انداخت، یعجلو یعنی جلو می اندازد چه کسی؟ خائف و عدم تمکن من فی وقته، کسی که می ترسد که نتواند این قصر رو انجام بده در وقت خودش، وقتی که من می دونم که روز جمعه نمیتونم انجام بدم، یعجلو یعنی جلو می اندازم، فل خمیس یا من الخمیس یعنی روز پنجشنبه. پس دقت بفرمایید، یعجله من الخمیس، این من الخمیس جار و مجرور متعلق به یعجلوس، یعنی جلو میاندازد از پنجشنبه، یعنی روز پنجشنبه اینو انجام میده، از پنجشنبه شروع میکنه و اینو انجام میده، یعنی مثلا صبح پنجشنبه، بعد از ظهر پنجشنبه، شب جمعه، قبل از اذان صبح روز جمعه، از پنجشنبه دیگه میتونه اینو جلو بندازه. اون وقت این پس اینطوری میشه یعجله من الخمیس، من الخمیس رو بیار ببین یعجله بزن، یعنی جلو می اندازد از روز پنجشنبه، دیگه مثلا چهارشنبه نمیشه این کار انجام داد، از صبح پنجشنبه میشه این کار انجام داد. حالا کی جلو می اندازه؟ خائف، کسی که می ترسد، عدم تمکن من، نتواند، تمکن ندارد، توانایی ندارد، من یعنی از اون غسل، یعنی نمیتونه غسل رو انجام بده، فی وقته یعنی در وقت خودش، کسی که میترسد که نتواند در وقت خودش یعنی در روز جمعه انجام دهد، کی انجام میدهد؟ پنجشنبه انجام میدهد. پس اگر پنجشنبه میدونه که جمعه یه جوراییه که مثلا دسترسی به آب نخواهد داشت و امکان براش نیست یا مشکل خواهد بود، پنجشنبه انجام بده به قصد تعجیل، بگه غسل جمعه انجام میدم به قصد عجله، به قصد تعجیل قربت الله، تعجیل یعنی جلو انداختن، نه اینکه من عجله دارم به این معنا نه. خب اگرم جمعه رد شد، خب بعد از ظهر جمعه شد یا روز شنبه شد که خب قضاش انجام میده. اینم راجع به غسل جمعه، وقتش و بعضی از خصوصیات انجامش. و کذا یستحب للعیدین، مستحب است برای عید فطر رو، قربان هم مستحب است. بله، و لیالی فرادا شهر رمضان و شبهای لیالی فرادا شهر رمضان، فرادا یعنی به اصطلاح شبهای فرد، شبهای فرد ماه رمضان، یعنی شب اول، شب سوم، شب پنجم، شب هفتم، اینها به خصوص از بیستم به بعد که دیگه تأکید شده شبهای فردش و ظاهرا هر شبش هم شاید استحباب داشته باشه، ولی حالا اینجا نه، فرموده شبهای فرد ماه رمضان، 21، 23، 25، 27، 29 اینطوری. اون وقت شب آخر باز خودش ممکنه قصد مستحبی جدا داشته باشه به عنوان شب آخر، و شب عید فطر هم به عنوان شب عید فطر ممکنه قصد جدا داشته باشه، ولی فعلا اونی که اینجا فرمودن ایشون این شبهای فرد ماه رمضان و لیلت الفطر یعنی شب عید فطر اولها یعنی اول این شب. البته این قسط ها رو فرمودن که اول شب انجام بشه بهتره نسبت به آخر شب. حالا اینجا کلمه یعنی اول رو برای شب عید فطر آورده، گفته یعنی شب عید فطر اول شب این غسل رو بکنند. بقیه رو نفرموده، ولی خب تو مفاتیح یا جاهای دیگه نسبت ماه رمضان هم هست که غسل شبهای قدر رو مثلا گفته که مقارن غروب آفتاب انجام بده که نماز مغرب عشا رو بتونه با همون بخونه. و لیلت این نصف رجب و شعبان علی المشهور فی الاول و المروی به ثانی، و دو شب نیمه رجب و نیمه شعبان علی المشهور فی الاول، یعنی نیمه رجب رو شهرت فتوایی داریم، یعنی فقها فرمودن، نیمه شعبان رو هم که روایت داریم. و یوم المبعث، روز مبعث که 27 رجب هست، که طبیعتا روز مبعث از اذان صبح میشه دیگه، از اذان صبح روز مبعث میشه، حالا یا تا غروب یا تا ظهر، حالا این رو اینجا چیزی نفرمودن، ولی علی القاعده خب کل روز خواهد شد 27 رجب علی المشهور. ول قدیر یعنی 18 ذیحجه و روز عید و روز ولایت. ول مباهله، روز مباهله کی هست؟ و هو رابع ول 20 من ذیحجه علی الاصح، 24 ذیحجه بنابر قول اصح، که یه قولم داریم که 25 ذیحجه. روز مباهله اون روزی است که در واقع پیامبر گرامی اسلام با مسیح نجران مباهله کردن. مباهله یک عمل خاصی است که دو نفر با هم بحث میکنن، اگر به نتیجه نرسیدن اون وقت اون گروهی که برحق هست، یعنی همدیگر رو نفرین میکنن تا خداوند متعال اون گروه برحق رو بر اون گروه ناحق پیروز بکنه. و مباهله در اقوام گذشته هم بوده و مسیحا هم میدونستن مباهله چی هست، که پیامبر فرمود که بیاید مباهله کنیم، معلوم بود که مباهله در اقوام گذشتن بوده، که اونها البته حاضر به مباهله نشدن. بعد از پیامبر گرامی اسلام هم ائمه فرمودن که مباهله هست. یک شخصی میاد خدمت ظاهرا امام زین العابدین یا امام باقر، میگه که من با یکی از اهل سنت بحث میکنم و به اصطلاح با اینکه میدونه من درست میگم زیر بار نمیره. حضرت فرمود که با اون مباهله بکن، که پس مباهله وجود داره و یک مواردی هم نقل شده که افرادی با هم مباهله کردن. البته مباهله شرایطی داره، مثل اینکه انسان روزه بگیره، ترک گناه بکنه، آماده باشه و با طرف به صحرا برن و همدیگر رو به اصطلاح نفرین بکنه. و قیل الخامس و العشرون، یه قولی هم هست که 25 ذیحجه روز مباهله هست. و یستحب بایزن لیوم عرفه، روز عرفه هم روز مستحب هست و غسل مستحب هست. و این لم یکن به عرفات، اگرچه در سرزمین عرفات نباشه، البته در عرفات باشه که خب اینجا باز روز عرفه است و مستحب، در غیر عرفات هم در شهرهای دیگه هم باشه مستحب. و نیروز الفرس و روز نوروز فارسی ها و مال ایرانی ها. و المشهور الان انه یوم نزول شمس فی فلحمل، و مشهور این استش که این روز روزی است که شمس در برج حمل قرار میگیره، که یکی از ماهای بهاری است، که این برج ها اسمای دیگری داره که فرض کنید که به اصطلاح قمر در برج مثلا فرض کنید عقرب است یا حمل است یا اینا، که ماهای رومی هست و حمل یکی از ماهای بهاری است، در واقع مطابق فروردین ماست. و حوال اعتدال و ربیعی، اعتدال بهاری است، یه اعتدال پاییزی داریم یه اعتدال بهاری داریم، که شب و روز در واقع اندازه هم میشن و اعتدال بهاری بعدش بهار هست، اعتدال پاییزی در واقع بعدش در واقع رو به سردی میره هوا، و یه فرقهایی هم با هم دیگه دارن. البته ظاهرا کره زمین اونجایی که بهار هست، یه قسمت دیگه از کره زمین در نیم کره جنوبی اونجا اعتدال پاییزی هست، و یعنی بله وقتی هم که ماهایی تو ایران مثلا پاییز داریم اونا بهارشون شروع میشه، مثلا ما وارد زمستان میشیم اونا وارد تابستان میشن، و این وضعیت کره زمین به جوری است که این چهار فصل اینا در چهار طرفش در شمال و جنوب به این شکل انجام میشه. و کذا یستحب للاحرام، یعنی برای حج یا عمره که کسی میره میخواد محرم بشه، مستحبه که غسل بکنه. و طواف، حالا رفته مکه میخواد انشالله بره طواف کنه، تو هتل غسلشو میکنه، غسل طواف میکنه، بعد میره برای طواف، این مستحب البته. و زیارت المعصومین علیهم السلام، به زیارت معصومین میخواد بره، غسل مستحبه، البته گفتن زیارت در خانه خودش بکنه، اونجا هم که رفت غسل بکنه. راجع به امام حسین فرمودن که همینطور که رسیده با حالت خستگی و خاک آلودگی همونطور به زیارت امام حسین مشرف بشه، چون امام حسین علیه السلام با حالات خستگی و خاک‌آلودگی و حزن و اندوه شهید شده، اونجا در زیارت اولش ظاهرا مستحب نیست. حالا زیارت بعدیش هم تو ذهنم نیست، ولی خب رفتن به زیارت، خود اینکه انسان از منزل حرکت میکنه برای زیارت پیامبر و امام و ائمه، خود اینجا غسل داره. ولی خب اونجا هم رسید داره، جز در رابطه با امام حسین که اینطوری فرمودن. ولی قضاء آیات مع تعمد و الاستیاب، نماز قضاء آیات، اگر نماز آیاتش قضا شده، اونجایی که عمدی بوده یعنی میبایست بخونه و نخوند، ولی استیاب یعنی فرا گرفته خسوف و خسوف تمام قرص ماه یا خورشید رو. یه وقت از قسمتی از ماه میگیره اینجا استیاب نیست، قسمتی از خورشید میگیره اینجا استیاب نیست، ولی اگر فراگیر باشه باید که کلن بخونه، یعنی قضاش رو عرض میکنیم، برای قضاش باید بخونه، غسل بکنه. و این ترکه ها جهلن، اگرچه مسئله نمیدونسته ولی بالاخره عمدن ترک کرده دیگه، نه اینکه نسیانم باشه، نه اصلا یه وقت از انسان نمیفهمه یا یادش میره، نه یه وقت استش که به اصطلاح جهل به مطلب داره، یعنی نمیدونه که اینجا الان باید قضا کنه، اینجا باید نماز آیات بخونه، تا نماز آیات رد میشه. اینجا با تعمد و استیاب، تعمد یعنی عمدن نخوانده، استیاب یعنی تمام قرص ماه یا خورشید گرفته بوده، اینجا ترک کرده ولو جهلن، اون وقت اینجا باید قضا نماز آیات رو که میخواد بخونه باید غسل هم بکنه، بل قیل به وجوبه، اینجا گفتن که واجبه. البته نماز آیاتی مال زلزله باشه قضا نداره، ظاهرا غسل هم نداشته باشه، یعنی نماز آیات مال زلزله واجبه فوریس، اگر اون موقع انجام نداد دوباره انجام بده، باید بالاخره تأخیر نندازه. ولی نماز قضا ماه و خورشید، نماز ماه و خورشید گرفتگی اگر در زمانی که ماه و خورشید گرفته انجام داد اون اداست، ولی اگر اینقدر این نماز رو نخون تا ماه و خورشید باز شد، اون وقت باید قضاشو به جا بیاره. اینم یکی از مواردی که غسل مستحب هست که در این مورد قول به وجوب هم داریم. و کذا لسعی الی رؤیت المسلوب بعد ثلاثه ایام، اگر کسی سعی یعنی قصد و مشیه، اگر کسی برود به دیدن مسلوب یعنی کسی که او رو دار زدند، بعد از 3 روز، یعنی به اصطلاح کسی که دارش زدن بعد از 3 روز اگر ما او رو ببینیم، چون روی دار بعضی ها میمونن، بعد از 3 روز اگر ما او رو ببینیم این غسل داره، ولی اگر نه قبل از 3 روز باشه نه. بعد از 3 ایام من سلبه، سلب یعنی به دار آویختنش، بعد از 3 روز معر رؤیه، البته ببینه، یعنی به اصطلاح این که میخواد بره و میدونه که اونجا بره این مسلوب رو میبینه، مثلا دیگران آمدن گفتن، اینجا غسل در واقع مستحب هست. سواء فی ذلک مسلوب و شرع و غیره، و فرقی هم نمی کنه که مسلوب شرعی باشه یعنی به حکم شارع اعدام شده، مثل اینکه مثلا قصاص بوده، یا فرض بکنید که رجم شده، زنای محسن انجام داده رجم شده، البته رجم مسلوب نیست، ولی بالاخره محارب بوده اعدامش کردن، یعنی به دارش آویختن و غیره. یا نه همینطوری مثلا فرض کنید توی دعوایی این کسی مثلا زورگو بوده کسی، یا مثلا یه پادشاه ستمگری یا آدم مؤمنی رو دار زده مثلا، حالا بدون جهت شرعی، حالا هر جور باشه، بالاخره بعد از 3 روز که انسان میره این مسلوب رو ببینه اینجا غسل بکنه. ولی توبه، غسل بکنه، ان فسق یعنی از گناه، او کفر یا کافر مسلمان شده، خب پس یه غسلی اینجا مستحب هست. بل ان مطلق ذنب، بلکه اصلا گناهی که کرد بره غسل بکنه، خب این مشکل میشه، ممکنه انسان یه گناه کوچکی انجام بده، مثلا یه غیبتی از دهنش در بره یا کاری بکنه، اینجا غسل داره مستحب. و این لم یوجب الفسق، البته غیبت گناه کوچک نیست، منظورم این هستش که برای هر گناهی باشه خب مشکل میشه، اگرچه این گناه موجب فسخ نشه، که صغیرت نادره، مثل گناه صغیره ای که یک بار سر میزنه، نادره یعنی گناه صغیره ای که اصرار برش نیست، نه اینکه گناه صغیره ای که این گناه هیچ جا پیدا نمیشه، نه نادره معنی نه اینکه پیدا نمیشه، ممکنه نگاهی به نامحرم مثلا یا دست دادن به نامحرم رو ما گناه صغیره بدانیم، ولی نه اینکه نادره به این معنا باشه که این گناه اصلا وجود نداره، نادره یعنی این گناهی است که اصرار برش نیست. اگر صغیره نادره نباشه، مصره باشه، انسان اصرار بکنه، اون تبدیل به گناهی کبیره میشه. ولی صغیره که نادره این یک بار انجام میشه. حالا یک بار انجام میشه ممکنه که کسی بگه همین جام غسل چیه مستحبه. ول مفید و رحمت الله علیه خصه و بالکبائر، مرحوم مفید اختصاص داده این استحباب غسل رو به گناهان کبیره، گفته گناه کبیره غسل مستحب داره. در من لا یحضر الفقیه هستش که شخصی میگه خدمت امام رسیدم، اونجا ازش سوال کردم، گفتم که من میرم در آخر حیاتم توالتمون اونجاست، دستشویی اونجاست، میرم اونجا برای قضای حاجت، توالت ما این دستشویی ما پشت دیوار همسایه است، اونجا دیوار همسایه، همسایه ما اهل اجتناب نیست، مثلا میزنن و میرخصن و میخونن و اینطوری صدای ساز و آواز میاد، من هم اونجا میشینم گوش میدم، چون که من که چیز ندارم که، خودم که اهل این حرفا نیستم، حالا رفتم توالت یه خورده توالت رو طول میدم که در واقع این صدای ساز و آواز و اینا هم مثلا من هم استفاده کنم. بعد امام میفرماید که خب تو خیلی کار بعدی میکنی، چرا باید زودتر کارتو انجام بدی؟ حالا وقت به اندازه‌ای که انسان ناچاره بره دستشویی دیگه، کارتو انجام بدی بیای. راوی میگه که خب من که با پام نرفتم، که یعنی نرفتم به مجلس گناه، که حالا من رفتم دستشویی، ضمن حالا اونجا این صدا میاد نشستم. حضرت میفرماید نه، فقط با پا رفتن نیست که، مگر نمیدونی که آیه قرآن میفرماید که ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، گوش انسان هم ازش سوال میشه، چشم انسان، قلب انسان، فقط حالا این نیست که به پات بری، نه. بعد یه تعبیری امام داره، ولقد کنت مقیما علی امر عظیم، تو مقیم بودی، یعنی ادامه میدادی یک امر عظیمی رو. معلوم میشه که این موسیقی که انسان گوش میده که مناسب با مجالس لهو و لعب هست، اینطوری که در این حدیث شریف که مرحوم صدوق در من لا یحضر داره، در کتابهای دیگه هم البته احادیث دیگری هم هست و همین حدیث هم علی القاعده باید باشه، که حضرت میفرماید ولقد کنت مقیما علی امر عظیم، تو یک امر عظیمی رو چیز میکردی. ولی خب حالا ممکنه در یک زمانی به قدری این ساز و آوازها زیاد باشه، اونهایی که مناسب مجالس چیز هست، که به قدری از چپ و راست زیاد باشه که یواش یواش دیگه قبحش از بین بره و انسان احساس نکنه که گناهه، یا فکر نکنه. حالا یه وقت از انسان ناچار در یک وضعیتی قرار میگیره که چاره ای نداره، ولی خب یه وقتایی هم به قدری این مسئله زیاد میشه، گاهی انسان چاره هم داره اعتنا نمیکنه، نمیفهمه که این یه امر عظیمی هست و ممکنه که مثلا در مجالس عروسی هم شرکت بکنه، و یا ممکنه که خودش هم مثلا در جایی هم که اختیار داره و مشکلی براش نیست رعایت نکنه. خب این هم ها، و این روایت رو از این جهت خوندم که حضرت اونجا میفرماید که برو توبه کن و غسل کن، یعنی موسیقی گوش دادی برو غسل کن. این معلوم میشه که غسل کردن در مسئله گناه و اینها تو این روایت حالا در رابطه با بحث موسیقی مطرح شده. ولی صلات الحاجه، انسان بخواد نماز حاجت بخونه، و صلات الاستخاره، نماز بخونه برای استخاره. استخاره یعنی طلب خیر البته. اون وقت خب طلب خیر، یه وقت از انسان طلب خیر میکنه، خدا یه خیلی تو یعنی مردد دعا میکنه، نماز میخونه، خداوند یه چیز رو تو قلب او میندازه. حالا راوی از امام میپرسه که اگر من طلب خیر کردم و نمازم خوندم و دعام کردم، خداوند یه راهی پیش پای من نگذاشت، اون وقتی که یه استخاره با قرآن هست، استخاره با تسبیح هست، استخاره با ذات الرقا هست، یعنی رقاهای رو چیزایی رو درش مینویسه که اینا دیگه تو روایات و تو مفاتیح و تو کتب فقهی مطرح هست که در جای خودش قابل پیگیری است که کدامش مستنده، کدامش روایت داره و کدامش نداره. خب نماز استخاره هم داریم، لا مطلق هما، نه هر نماز حاجت و نه هر نماز استخاره ای، یعنی نماز حاجت مختلفه، نماز حاجت ها مختلفه، شکلای نماز حاجت ها مختلفه. اینطور نیست که هر نماز حاجت غسل مستحبی داشته باشه، بعضی از نماز حاجت ها، اینو دیگه توی کتاب‌های فقهی باید دید، مثلا یه وقت یه نماز حاجتیه یه سوره خاصی داره، یه وقت یه نماز حاجتیه مثلا یه سوره رو باید انسان یه چند بار تکرار کنه، مثلا 10 بار 30 بار فلان، این یا یه شکل خاصیه یا یه آیه خاصی داره. اون نمازهایی که به شکل خاصی گفته شده باید به شکل خاص خونده بشه، ولی اگر به شما گفتن 2 رکعت نماز حاجت بخون، مثلا نماز صبح خونده میشه و اذان اقامه هم نداره، اینم مال نماز حاجته، اونم مال نماز استخاره است. میفهمه نه هر نماز حاجتی، لا مطلقه ما، یعنی مطلق نه هر نماز حاجتی، حما برمیگرده به حاجت و استخاره، بل فی موارد مخصوصا من اصناف حما، بلکه در یه موارد مخصوصی از اصناف نماز حاجت و استخاره. یعنی نماز حاجت اصنافی داره، انواعی داره. تو بعضی از صنفاش گفتن که غسلم بکنه. نماز استخاره انواعی داره، تو بعضی از انواع و اصنافش گفتن که غسلم بکنه. فإن منهما ما يفعل بغسل، فإن همانا منهما یعنی بعضی از نمازهای حاجت و استخاره، ما یعنی نمازی است که یفعل بغسل، یعنی انجام می شود با غسل، بغسل یعنی مع غسل، و منها ما یفعل بغیره، و بعضی از اینها انجام میشه به غیر غسل. الان ما فصل فی محله، اونطوری که تفصیل داده شده در محلش، این هم تمام شد. و هاکذا یستحب، یعنی باز مستحب است لدخول الحرم، انسان وارد حرم مکه بشه. حرم مکه اطراف مکه است، یعنی شما وارد شهر مکه نشدی دور تا دورش حرم هست. مثلا منا، مشعر و منا داخل شهر مکه نیست ولی حرم هست. پس حرم به معنای این نیست که خود مکه، نه، هنوز وارد شهر مکه نشدی اطرافش مشخص کردن که از کجا حرم هست. خب شما وارد حرم میخوای بشی، یه غسل داره. خب حالا مطلقا رو بعدا معنا میکنیم. ولی دخول مکه، وارد خود شهر مکه بشین، یه غسل مستحب داره. وارد شهر مدینه هم میخوای بشین، غسل مستحب داره مطلقا. حالا مطلقای لوما رو گفتن از قبل و بعدش، باید بفهمیم از بعدش معلوم میشه. شرفه الله تعالی، شرفهما الله تعالی، این خداوند متعال شرافت بدهد به هر دو و شریف گرداند این مکه و مدینه را. و قید المفید رحمت الله علیه دخول المدینه به ادای فرض و نفل. مرحوم مفید گفته است که مقید کرده وارد شدن به مدینه را به انجام کار واجب یا مستحب. مثلا مدینه النبی شما میری برای زیارت یا برای نماز، کار مستحب، کار واجب. ولی برای هر کاری که بخوای بری وارد بشی، مثلا یه نفر میره شهر مدینه در یه کنفرانس شرکت کنه و بیاد و اصلا به زیارت هم نمیره، به مسجد هم نمیره، آیا اینم مستحب؟ نه. مرحوم مفید گفت اینجا مستحب نیست. یه نفر میره تجارت، یه نفر مثلا از یه شهری رفته مدینه یا رفته مکه، میره و از بازار مکه جنسی بخره بیاد و کاری اصلا به مسجد و نماز و اینا نداره، میخواد یه جنسی یه ساعت از بازار تهیه کنی بده، آیا اینجا هم وارد مکه شدن غسل داره؟ مرحوم مفید گفته نه. البته این راجع به مدینه گفته، ولی خب علل قاعده مکه هم همینطور هست. لذا ایشون میفرماید که البته ممکنه مکه مطلق باشه. حالا پس اون مطلقا معلوم شد، یستحب بل دخول الحرم به مکه مطلقا، یعنی چه برای انجام یک عمل شرعی واجب یا مستحب، چه برای غیر اداء فرض و نفل. پس مطلقا میخوره چه برای عبادت چه برای غیر عبادت. ایو کار عبادتی نداره، همینطوری میخواد بره یه دوری بزنه، مثلا بگرده، فرض کنید گردشگر هست مثلا، این مستحب دیگه مثلا نباشه. ولی ایشون میفرماید نه، مطلقا مستحب بس وارد حرم که میشی و وارد مکه که میشی و وارد مدینه که میشی، مطلقا هر جور وارد میشی، یعنی به هر نیتی وارد میشی، چه وارد میشه برای انجام واجبی مثل خواندن نماز، چه برای انجام مستحبی مثلا زیارت، چه برای غیر واجب و مستحب، یعنی چه برای عمل عبادی چه برای غیر عمل عبادی، این مطلقا رو اینطوری معنا کنه. یا بگی چه برای ادای فرض و نفل یا خیر، یعنی برای ادای فرض و نفل نمیری، کار دیگه داری، به هر حال به هر دلیلی شما داری میری نمازتو چی غسلو بکن مثلا. ولی مرحوم مفید راجع به خصوص مدینه النبی گفته که اگر اونجا نمیخوای کار شرعی انجام بدی، یعنی عبادتی انجام بدی، نه اون مستحب نیست. ولی دخول المسجدن، وارد شدن به دو مسجد، مسجدن یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی، ولی کعبه اعزها الله تعالی، خداوند متعال عزیز گرداند. کعبه داخل مسجد النبی هست، ولی وقتی مسجد الحرامه، ولی وقتی که ما در مکه وارد مسجد الحرام میشیم، وارد کعبه نمیشیم، دور کعبه میچرخیم. خب پس یه بار تو حرم، یه بار وارد مکه میشی، یه بار وارد مسجد میشی، یه بارم اگر حالا قرار شد که شما در کعبه رو واز کنن که سال یه بار یا دو بار واز میکنن، قدیم خب راحت تر می شده رفت، ولی الان برای زائرها نزدیک به محال مشکله، کسی رو نمی زنن داخل بشه. اگر یه وقت زمینه شد که انسان واقع داخل کعبه بشه، داخل اون چهار گوشه‌ای که دورش می چرخن، اونم یه غسل مستحب داره. می فهمد و این کانت جزءا من المسجد، اگرچه این کعبه جزئی از مسجد هست، الا انه یستحب الغسل خصوص دخولها، مستحب بس غسل برای خصوص داخل شدن به کعبه. خب میگیم اینا این فرقی هم میکنه، میگه بله و تصل الفائده فی ما لو لن یم و دخولها، فایده اونجاییست که نیت دخول کعبه نداره، مثل الان که ما میریم کسی داخل کعبه نمیذارم بشه، کسی هم نیت نمیکنه بره داخل کعبه، اینجا دیگه غسل داخل کعبه نداره، فقط غسل ورود به مسجد حرام رو داره. اندل غسل یعنی فایدهش اینجاییست که وقتی است که نیت نکند دخول کعبه را موقع غسل قبلی، موقع غسل قبلی اگر نیت دخول کعبه نکنه، اون وقت یهو بگن که بیا برو داخل کعبه، اونجا یه غسل گردنش هست. فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي كَمَا لَا يَدْخُلُ غُسْلَ الْمَسْجِدِ فِي غُسْلِ دُخُولِ مَكَّةِ. فَإِنَّهُ هو برمیگرده به غسل دخول کعبه. فَإِنَّهُ یعنی این غسل دخول کعبه، لَا يَدْخُلُ فِي یعنی داخل نمیشود در غسل دخول مسجد. شما نیت غسل دخول مسجد کردی، غسل دخول کعبه که نکردی، پس او داخل این نیست. کما لا يدخل غسل مسجد در غسل دخول مکه، کما اینکه غسل دخول مسجد داخل در غسل دخول مکه نمیشه. مثلا شما برای دخول مکه غسل کردی، بعدن یه نفر گفت که برای مسجد هم غسل کن، میگی این داخل اونه، میگه نه داخل اون نیست، شما برای دخول مکه غسل کردی، برای دخول مسجد که غسل نکردی. البته اگر توجه داشته باشی لازم نیست دو تا سه تا غسل بکنی، میتونی با نیت اینها رو داخل هم قرار بدی. الا به نیت انده، به نیتی مگر به نیت مکلف، انده یعنی انده غسل دخول مکه، پس ضمیر انده رو بزنید به غسل دخول مکه، ضمیر انه رو بزنید به غسل دخول کعبه، لا یدخل فیه، فیه رو بزنید به غسل دخول به اصطلاح مسجد، مسجد الحرام. خب و ها کذا تتداخل المقاصد عند اجتماعها، همین و همین گونه داخل می شوند مقاصد موقعی که این مقاصد با هم جمع شوند. خلاصه حرف این است که، یعنی ما بخوایم در یک کلمه این مطلب رو خلاصه کنیم، این استش که یه وقت از شما توجه داری که میخوای وارد مکه بشی و بعد از مکه هم وارد، فرض بفرمایید که مسجد بشی، بعد از مسجد هم وارد حرم بشی، سه تا غسل یه دونه انجام میدیم و تا سه تاشو با هم نیت میکنی. یه وقت اصلا حواست نبود، فقط برای دخول مکه غسل کردی، دوباره میگن که مسجد، خب اون یاد غسل دیگه میخواد، و برای مسجد غسل کردی، برای دخول کعبه غسل نکردی، دوباره که آمدی داخل مسجد الحرام دیدی که در کعبه رو واس کردن و اجازه میدن تو داخل بشید، اگر اونجا زمینی غسلی فراهم باشه اونجا هم غسل چیه؟ مستحبه که شما این کار رو انجام بدید. خب اینم این بحثش تمام شد تا بحث تیمم، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.